ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 درجه یزدانشهر در استان کرمان را تکان داد. رئیس کل بانک مرکزی و معاونش در دولت حسن روحانی به زندان محکوم شدند. و روسیه، آمریکا و اسرائیل پیرامون سوریه و ایران نشست برگزار می‌کنند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 5.1 درجه بعد از ظهر شنبه حوالی یزدانشهر در استان کرمان را تکان داد. علی زینی‌وند استاندار کرمان گفته که این زلزله تلفات جانی نداشته، اما خسارات جزئی در منطقه ایجاد شده که میزان دقیق آن در حال بررسی است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری کرمان مجید سعیدی زلزله بعد از ظهر شنبه را موجب تخریب و فرو ریختن برخی دیوارهای خشتی و گلی و شکستن و فرو ریختن شیشه برخی منازل یک روستا و شهرک منطقه برشمرد و کانون زمین لرزه در یزدان شهر زرند را خارج از محدوده مسکونی دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در مناطق شهری گزارشی از خسارت دریافت نشده و تعداد معدودی از ساکنان هنگام فرار به بیرون دچار مصدومیت سطحی شدند. زمین لرزه سال 1383 در زرند به بزرگی 6.4 درجه بیش از 900 کشته و 1400 مجروح بر جای گذاشت. ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران در دولت حسن روحانی و احمد عراقچی معاون وقت او به اتهام اخلال در نظام ارزی به حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه قضاییه ایران ذبیح الله خداییان روز شنبه در این باره اینطور گفت:
متهم ردیف اول آقای ولی الله سیف فرزند رضا که رئیس وقت بانک مرکزی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام ارزی از طریق قاچاق ارز به 10 سال حبس محکوم شده. سید احمد عراقچی فرزند سید مرتضی معاون وقت بانک به 8 سال حبس محکوم شده.
ولی الله سیف از سال 92 تا 97 ریاست کل بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت و احمد عراقچی برادرزاده عباس عراقچی معاون پیشین وزیر خارجه نیز از مرداد 96 به معاونت ارزی این بانک منصوب شده بود. بیشتر دولت حسن روحانی در بیانیه‌ای اتهامات منتسب به ولی الله سیف را رد کرده بود. سفیر اسرائیل در مسکو میگوید روسیه، آمریکا و اسرائیل درباره برگزاری نشستی سه‌جانبه بر سر سوریه و وضعیت پیرامون ایران توافق کردند. به گزارش خبرگزاری دولتی روسیه ریا نوستی، الکساندر بنزوی روز شنبه گفت که این نشست در سطح رؤسای شورای امنیت ملی سه کشور برگزار خواهد شد. اورشلیم اخیراً اعلام کرد نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه 30 مهر ماه به دعوت رسمی رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با ولادیمیر پوتین راهی سوچی خواهد شد. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، نفتالی بنت و ولادیمیر پوتین درباره موضوعات مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی و مسائل مهم منطقه‌ای از جمله ایران گفتگو خواهند کرد. ارسلان یزدانی، شهروند بهایی، روز شنبه موقتاً از زندان آزاد شد. به گزارش خبرگزاری هرانا، آزادی او پس از 1.5 ماه زندان با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است. ارسلان یزدانی 10 شهریور ماه در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده بود. حکم اعدام آرمان عبدالعالی، متهم به قتل در 17 سالگی که بنا بود صبح شنبه اجرا شود، بار دیگر متوقف شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی، این متهم جمعه شب بار دیگر به زندان بازگردانده شد. پیشتر نیز حکم اعدام آرمان عبدالعالی که قرار بود چهارشنبه در زندان رجای شهر کرج اجرا شود، متوقف شده بود. نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواستند اجرای حکم اعدام او را فوراً متوقف کنند. در ایران روز شنبه 181 تن دیگر بر اثر بیماری کووید 19 جان باختند. بنابر آمار وزارت بهداشت که مورد تایید منابع مستقل داخلی و خارجی نیست، در طی 2 سالی که از شیوع ویروس کرونا در جهان می‌گذرد، از قریب به 5,800,000 مورد ابتلا در ایران نزدیک به 124,000 تن جان باختند. گزارش هاکی است تاکنون بیش از 19 میلیون تن، معادل 23% از جمعیت ایران، کاملا واکسینه شدند. و مدیر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میگوید ایران برای جبران خطرات ناشی از فرونشست زمین‌ها و دشت‌هایش تنها کمتر از 10 سال فرصت دارد. علی بیت الهی با بیان اینکه تمام دشت‌ها در ایران در حال فرونشست هستند، افزود که ایران رتبه 4 فرونشست زمین در میان کشورهای جهان را دارد. به گفته این کارشناس، در صورت تداوم این روند در 10 سال آینده فرونشست به یک روند برگشت ناپذیر تبدیل و در بلند مدت ایران به یک سرزمین غیر قابل زیست مبدل خواهد شد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
عزت‌الله زرقابی وزیر میراث فرهنگی و گردشگری مقبره کوروش را مانعی برای کشاورزی و حفر چاه مردم پاسارگاد خوانده است. آقای زرقابی گفته برای برطرف کردن این مشکل باید قوانین حریم‌ها انقباض پیدا کند. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه در کانادا و ارزیابی او را درباره اظهارات وزیر میراث فرهنگی ایران پرسیدم.
جمهوری اسلامی از بعد به تأسیسش همیشه یک دشمنی خاصی با این میراث کهن فرهنگی ایرانی به خصوص در اون منطقه و به خاطر اینکه اون منطقه از طرف شاهنشاهی پهلوی نسبت بهش یک ارزش خاصی داده شد داشته. این رو اگر ما در نظر بگیریم در کنار اون سیاست لجام گسیخته کشاورزی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی به خصوص از زمان آقای رفسنجانی و سدسازی‌های راندخارانه‌ای که وسیله سپاه و نهادهای دیگه انجام شد، منطقه‌هایی رو که به صورت بقوه میتونسته درش کشاورزی بشه و کشاورزی سوداگرانه به خصوص بشه رو هدف قرار گرفته، چه میراث فرهنگی باشه چه نباشه. در این مورد هم منطقه پاسارگاد یک اصل هست در این سیاستی که حالت در واقع کنترل حافظه جمعی و کشاورزی لجام گسیخته به یک نقطه تقاطع رسیدن. بنابراین چه پاسارگاد بود و چه نبود، جمهوری اسلامی عناصر گوناگونش سعی می‌کردند که از این منطقه بخوان یک بهره برداری بکنن، چه از طریق کشاورزی سوداگرانه چه از طریق تأسیس راندخاران.
عزت‌الله زرقامی در برابر این صحبت‌ها، یعنی درخواستش برای انقباض حریم مقبره کوروش، اشاره کرده درباره افزایش حریم بین دو حرم که بهش میگن که بین الحرمین در شیراز و وسعت دادن حرم شاه چراغ در شیراز. منتها مسئله اینه که خیلی از خبرنگاران و خیلی از کارشناسان منتقد این طرح هستن، برای اینکه معتقدن که این بافت تاریخی شیراز رو ممکنه دچار خسارت بکنه.
یک سوالی که باید وجود داشته باشه برای ما این هستش که صلاحیت‌های این آقا برای اینکه رئیس سازمان میراث فرهنگی بشه اساساً چی هست؟ این آقا چه تحصیلاتی در تاریخ میراث فرهنگی و مانند اون به صورت حرفه‌ای دارن و کار فرهنگی و پژوهشی و آکادمیک در این مورد کردن؟ ایشون هیچ تحصیلی در این خصوص ندارن. یک مسئله که وجود داره در ایران امروز ما این هستش که متاسفانه معماری به شیوه ای تدریس میشه که تمامی حوزه های مردم شناسی، تاریخ و اینها رو باید در نظر بگیره و حتی محیط زیست این در نظر گرفته نمیشه که باید یک نفر به تنهایی نمیتونه در این گونه موارد اظهار نظر کنه، چه رئیس یک سازمان باشه چه نباشه، بلکه یک گروه باید بیاد در این مورد تصمیم گیری بکنه و شما به شهرساز، به تاریخ نویس، به مردم شناس، به کسی به مسائل محیط زیستی و همه اینها هست آشنایی داره، باید بیاد که یک برخورد تمامی به همه جانبه نسبت به قضیه انجام بده. در مورد شیراز این قضیه بسیار حساس‌تر هست، چرا که ما برای مثال در همون منطقه مسجد جامع شیراز رو داریم که یکی از کهن‌ترین مسجدهای ایران، یعنی مسجد صفاری که به صورت مکعب مانند ساخته شده و در حیات اون مسجد هست هم قرار داره. بنابراین هر گونه تغییری در وضعیت شهرسازی اون منطقه برای توسعه حریم این دوتا مسجد نه تنها باعث میشه که بافتار سنتی اون منطقه به طور کامل لطمه بخوره، بلکه به احتمال خیلی زیاد به خاطر ساخت و سازی که در اونجا خواهد شد به بافتار تاریخی اون منطقه حتی از دیدگاه سنتی که مورد ادعای افرادی مثل آقای زرقامی هست، برای مثال همون مسجد کهنه شیراز هم لطمه ممکنه وارد بکنه. و اینها مسائلی هستش که چندین گروه کاری تخصصی باید بهش بپردازن، نه یک نفر به نام
عزت‌الله زرقامی. عربستان سعودی درباره تشدید فعالیت‌های اتمی ایران ابراز نگرانی کرده و خواستار از سرگیری مذاکرات تهران و واشنگتن شده. در رابطه بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
ابراز نگرانی وزیر خارجه عربستان سعودی از شتاب گرفتن فعالیت‌های هسته‌ای ایران. او که در نشستی مطبوعاتی در واشنگتن سخن می‌گفت، ابراز عقیده کرد که روند فعالیت‌های اتمی ایران جهان را به نقطه‌ای بسیار خطرناک رسانده است. سخنانی که پیشتر هم مقام‌های عربستان سعودی ابراز کرده بودند. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه سعودی:
ما بر اهمیت خالی بودن خاورمیانه از سلاح‌های کشتار جمعی تأکید می‌کنیم. بر همین اساس از جامعه جهانی می‌خواهیم مانع از دستیابی ایران به اسلحه اتمی شود. باز اقدامات ایران که تعهداتش را نقض کرده و با ادعاهایش درباره صلح آمیز بودن برنامه هسته‌ای‌اش در تضاد است، ابراز نگرانی می‌کنیم.
وزیر خارجه عربستان همچنین گفت که در مذاکرات با ایران پیشرفت ملموسی حاصل نشده. او حتی به سؤالی درباره گزارش‌های منتشره از احتمال توافق بر سر افتتاح کنسولگری ایران در شهر جده پاسخ نداد. تهران پیشتر از برگزاری 4 دور مذاکرات با ریاض خبر داده بود. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران:
ما 4 دور با عربستان سعودی در بغداد گفتگو کردیم. آخرین دورش هم وقتی بود که ما نیویورک بودیم و باز هم دوستانی که پیگیری می‌کردن، من اونجا مصاحبه کوتاهی داشتم و اشاره‌ای داشتم که خب داره به طور جدی این کار پیگیری میشه.
تهران پیشتر از زبان وزیر خارجه‌اش گفته بود که تصمیم برای اثرگیری روابط بر عهده ریاض است.
دور جدید گفتگوهای جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برگزار شده. ما ایده ها و پیشنهادات سازنده ای رو در آخرین جلسه خودمون ارائه دادیم. ما برای بازگشت روابط دو کشور به حالت طبیعی همواره به مقامات عربستان سعودی اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران در این رابطه آمادگی لازم رو داره، اما این بستگی به تصمیم طرف سعودی است که در چه زمانی بخواد این اقدام رو بر انجام بده.
حدود 5 سال پیش در پی حمله شماری از هواداران جمهوری اسلامی به نمایندگی‌های دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، ریاض روابط خود را با تهران قطع کرد. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی درباره مذاکرات دو جانبه گفته است:
ایران دولة جارة و نأمل ان تؤدي محادثات.
ایران کشوری همسایه است. امیدواریم مذاکرات اولیه ایمان به نتایج ملموسی برای اعتمادسازی و ایجاد زمینه‌ای برای برقراری روابط و همکاری دو جانبه بیانجامد. روابطی بر پایه قوانین بین المللی و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر.
جنگ یمن مهمترین چالش منطقه‌ای در روابط میان ایران و عربستان سعودی است. در این زمینه مسئله اصلی حمایت تهران از شبه نظامیان حوثی است. در مقابل ریاض از دولت یمن حمایت می کند. ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی:
اقدام شبه نظامیان تروریست حوثی حمایت شده از سوی ایران را در نقض قوانین بین المللی از راه پرتاب پهپادهای انتحاری و مشک‌های بالستیک به مناطق غیر نظامی سعودی را محکوم می‌کنیم.
با شروع مذاکرات میان ایران و عربستان سعودی که با میانجیگری عراق صورت می‌گیرد، ریاض پیش از این ابراز امیدواری کرده بود که بتوان چالش‌ها با تهران را حل و فصل کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی در این باره گفته است:
مسئله ما با رفتارهای منفی ایران است، چه برنامه اتمیش باشد، چه حمایت از شبه نظامیان قانون شکن و چه برنامه موشک‌های بالستیکش. ما امروز با شرکایمان در منطقه به منظور یافتن راه حلی برای این معضلات همکاری می‌کنیم و امیدواریم آن را پشت سر بگذاریم و رابطه‌ای مثبت و مفید برای همگان داشته باشیم.
اکنون با توجه به گذشته 4 ماه از متوقف ماندن مذاکرات احیای توافق برجام در وین و مشخص نبودن زمان بازگشت تهران به میز مذاکرات، رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، سفری منطقه‌ای را به کشورهای عربستان سعودی، امارات و قطر آغاز کرده. او پیش از این گفته بود که اگر ایران به تعهداتش در برجام باز نگردد، واشنگتن آماده بحث درباره تمام گزینه‌های جایگزین است. آقای مالی همچنین از هماهنگی با اسرائیل در این زمینه خبر داده و تأکید کرده دو طرف بر سر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای اتفاق نظر دارند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.